بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما هنوز در مستثنى منه، لا تعاد الصلاة إلا من خمسة. بحث ما در لا تعاده، هنوز به الا من خمسه نرسیدیم. عرض کردیم که در چهار محور بحث میکنیم، سه محور را تمام کردیم که آخری تشهد بود و فرق گذاردن بین تشهد اول که قضا دارد اما با تشهد دوم قضا نداره، یا اون سجده سهو دارد این سجده سهو نداره. فعلا وارد می شویم محور چهارم، تسلیم. اگر انسانی سلام را فراموش کرد، صلوات را گفت اما سلام را فراموش کرد، له صورتا، گاهی فراموش کرده اما منافیه صلات به جا نیاورده، مثلا منحرف از قبله نشده، فعل کثیری انجام نداده، خلاصه حالت صلاتی محفوظه، مسلماً باید قضا کنه. چرا؟ خب جای قضا هست، اینجا جای لاتعاد نیست، جایی که در حقیقت تدارک ممکنه لاتعاد اونجا را نمیگیره. فرض کنه همتارا نشسته بود و نگاه میکرد، یا میگفت تسبیحات حضرت زهرا را میگفت که مرافعاتی با نماز نداره، یادش آمد که سلام را نگفته، حتما باید این آدم سلام را بگه. حتی خود سید هم در عروت الوثقی این میگد و همه هم قبول دارن. این دمر کلام در صورت دومه، سلام را فراموش کرد اما منافی به جا آورده، احدث او انحرف عن القبله، یا فعل کثیری انجام داد که صورت صلاتی از بین رفت. در اینجا مرحوم سید در عروه یه فتوایی دارد، فتوای عجیب و غریب است. می‌فرماید دیگه تدارک برای این آدم لازم نیست، نمازش هم درسته. چرا؟ میگه سلام که جزء ارکان که نیست، وقتی جزء ارکان نیست این آدم خرج عن الصلاه، با ترک تسلیم، با ترک تسلیم و عمل منافی خرج این آدم عن الصلاه، وقتی خرج عن الصلاه دیگه تدارک معنا ندارد. تدارک در جایی است که هنوز منافی به جا نیاورده و امکان تدارک هست، دیگه در اینجا امکان تدارک نیست. دو تا حکم بگد، هم اعاده تشهد واجب نیست و هم اعاده نماز واجب نیست. اما محشین که حاشیه بر عروه دارند غالبا در اینجا به مرحوم سید ایرادی دارند، انتقادی دارند. می‌فرمایند فرمایش سید که بگد دیگه قضای تشهد لازم نیست، این مبنی بر این است که قضای سلام واجب نیست، این مبنی بر این است که این آدم با نسیان و تسلیم خرج عن الصلاه. البته اگر نسیان تسلیم خرج عن الصلاه باشد، حق با شماست، خرج عن الصلاه عرض کنم خدمت که در اینجا دیگه لازم نیست. اما فرض این است که این آدم با نسیان سلام لم یخرج عن الصلاه، هنوز در صلاته، صلات را تمام نکرده. به چه قرینه؟ به قرینه شق اول. شق اول کدوم؟ گفت اگر لو نسیه اما منافی به جا نیاورده. خود سید در آنجا گفت چه کند؟ قضا کند. چرا؟ لأنه بعدو فی الصلات، این در صلاته. اگر در صورت اولا گفتید که باید قضا بیاره، هنوز منافی به جا نیاورده. چرا؟ لأنه بعد فی الصلات، الانم که منافی آورده از نماز صحیحاً خارج نشده. بنابراین احتیاط این است که جمع کند، هم تشهد را قضا کند و هم نماز را اعاده کند. البته قضای تشهد جنبه احتیاطی دارد و الا باید این آدم نماز را قضا کند. چرا؟ الصلاة اوله تکبیر و آخره تسلیم. این آدم از نماز لم یخرج بعد صحیحا. در میان حواشی که در اینجا هست، حاشیه مرحوم آیت الله شاهرودی خیلی حاشیه روشنی است. می‌فرماید فرمایش سید مبنی بر این است که نسیان و تسلیم خروج من الصلاة، و حال اینکه نسیان و تسلیم خروج از الصلاة نیست، بعده و از نماز بیرون نرفته و چون منافی آورده نمیتوند این تشهد را بر نماز بچسباند. حتی قضا هم بکند نمیچسبد، چون احدث بین الصلاة و التسلیم، این حرف عن القبله. و لذا قضای تشهد جنبه احتیاطی دارد، اما اعاده صلات جنبه واقعی. تمر کلام در مستسلامن، لا تعاد الصلات الا من خمسه، لا تعاد را تمام کردیم. تمام. بله. اگر آدم الله اکبر نگه نمازش باطله. خوندیم دیگه، لطف نفرمودی. گفتیم که سه تا را امام نگفته، یکی تکبیر، یکی نیت، یکی قیام ان رکوعن، رکوع ان قیامن. در باره تکبیر گفتیم اگر کسی الله اکبر نگه اصلا وارد نماز نشده. تا بگیم نه، این ستاره، نه این ستاره رو گفتم دلیل خاص. گفتم اگرم نگد معلومه، به جهت این که کلید نمازه. عرض کردم خدمتتون که این ستا علل قاعده است. حتی امام هم نفرماید علل قاعده. الله اکبر نگفته وارد نماز نشده، نیت نکند، جفتک تو چالهوزه، به درد نمیخوره، لا تعاد الصلاة نمیگیره. خب حالا دیگه کفایت مذاکرات. بناً علی هذا سید اعلی الله مقامه در اولی میگد قضا کند اگر منافی نیاورده، دومی میگد قضا نکند و نمازش هم درست. ما گفتیم هم باید قضا کند احتیاطاً، ولو این احتیاط مستحب نمیچسبد این تشهد به اون نمازشون در وسط ابتده، اما اعاده حتما لازم. بله، در بعضی از روایات هست که ارز کردم تشهد را قضا کند. ببینید این روایت، نعم وردت روایاتون اما یستشم منه صحت الصلات و جواز التدارک، نظیر ما رواه غالب ابن عثمان عن ابی عبدالله قال سألته عن الرجل یسلی المکتوب فیقضی صلاته انجام میده. قضا به معنی یفعل، یقضی یفعل. و قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه و یتشهد ثم پیر مردیست، اللهم صل علی محمد و آل محمد، رفت به خواب ثم ینام قبل التسلیم. یعنی همون مثل احدث است. ما گفتم هم نمازش باطله، هم تشهدم جمده استحبابی. قالت تمت صلاته و این کان رعافن اگر خون دماغم شده عرض کردم غسله و میره لب جوب میشورد ثم رجع فسلم. احدی به این روایت عمل نکرده ولی خب روایت هست. کمل کلام و فل مستثنا بل برگردیم به مستثنا الا من خمسه. اولین چیزی که امام می‌فرماید الطهور، لا تعاد الصلاة الا من خمسه الطهور، اچه بیان دیگه الطهور والقبله والوقت اطفال بیانه. آقایان شعرش حفظ داره سیوتی اطفال بیانه تا به اون شبه الصفه حقیقت القصد بهی منکشفه الاطفاء بازو بیان او نسب والغرز الان بیان ما سبق. به اطفال بیان که میرسد بگد اطفال بیانه از کنن کارش روشن شدنه الا من خمسه الطهور والقبلة والوقت. شما هم میتونید بدل هم بگیرید چون بدل با عطف بیان قوم خیشه. خب الطهور، طهور در لغت عرب دو معنی دارد، گاهی معنی مصدریه طهر یطهرو طهورن یعنی پاک کردن تمیز کردن به معنی مصدر، تهر یا تهر و تطهیرن. گاهی هم تهر به معنی ما یا تهر، چیزی که با اون آب میکشن، ما یا تهر به، مثل آب، مثل خاک، مثل خورشید. جناب ابو حنیفه معنی دوم را منکر شده، گفته تهر به معنی اول است، به معنای مستری تهر یا تهر و تهورن پاک کردن تمیز کردن. معنی دوم را منکر شده ما یا تهر به، و این خیلی عجیبه در حالی که در لغت عرب از این کلمات فراوانه. مثلا وجور به چه میگن؟ اونی که تو دهان انسان میریزن مریض، وجور وجور بر وزن تهور، ما یوجرو فی حلق المریض از این کلمات هست. سعود به پلکان میگن ما یسعد به الا اجهال. تهور دو معنا را دارد، هم پاک کردن و هم آلتی که با اون شی پاک میشود. اتفاقا در کلام پیغمبر تهور به معنای ما یطهر به آمده، فرموده الطهور التراب احد الطهورین. اینجا تهور به معنی پاک کردن نیست، به معنی پاک کننده است. الطهور التراب احد الطهورین، همینطوری که آب طهور است خاکم طهوره. خب این یک بحث لغوی است که تهور دو معنا دارد، گاهی به معنی مستر، گاهی به معنی چیزی که پاک کننده است، تمیز کننده است. و در این حدیث به معنی دومه التراب احد الطهوره. اما در حدیث ما چطور؟ کدوم حدیث؟ لا تعاد الصلاة الا من خمسه التهوره، اینجا به معنی کدوم؟ مستریه. اینجا به معنای ما یطهر به نیست، الطهور پاکی، پاک شدن، تمیز شدن به معنای اولیست. و الا الطهور به معنای آب نیست، به معنای خاک نیست، به معنای خورشید نیست، به معنای مرور زمان نیست. گاهی مرور زمان بگن جزء مطهراته. در این حدیث ما به همون معنی اول که ابو حنیفه هم قبول داره، ابو حنیفه و شافعی معنی دوم را قبول ندارد. ما گفتیم معنی دوم هم درسته به قرینه حدیث التراب احد الطهورین، اونجا به معنی پاک شدن نیست، تمیز شدن نیست، به معنی چیزی که پاک میکند، تمیز میکند. ولی در حدیث ما همون معنی اول است که همه قبول دارم، اتطهور پاکی، پاک شدن، تمیز شدن. حالا آیا مراد از این طهور، طهور خبثی است که از نجاسات پاک بشود، یا مراد در این حدیث طهور خبثی، نه طهور حدثی، نفسش پاک بشود؟ وضو نورون از قدم نفس را پاک میکند. ما نمیتونیم بگیم مراد اعمه، هم طهارت خبثی و هم طهارت حدثی. چرا؟ روایات داریم که اگر کسی جاهلاً در لباس نجس لباس بخواند، نمازش درسته. بنابراین معلوم میشود طهارت خبثی ارکان نیست. اگر رکن باشد، هم جهدش مبتله و هم علمش. و هانه که میبینیم طهارت خبثی، عرض کنم یعنی نجس بودن صاحب، در حالت جهل مبتله، در حالت علم مبتله، نه در حالت جهل. بله در حالت نسیانم مبتله، اما در حالت جهل مبتل نیست. این دلیل بر این است که مراد حضرت الا من خمس اتطهور همان طهارت حدثی و طهارت نفسانی است که مطلقا مبتله. آدمی اگر بدون طهور نفسانی نماز بخواند، خواه نسیانن باشد، خواه جهلن باشد، خواه عمدن باشد، باطل خواهد بود. حالا اون روایت را بخونم که میگد طهور جهلی مبتل نیست، همون طهور خبثی. اون روایت بخونیم، صفحه را برگردونیم ببینیم. صفحه را در صفحه عرض کردم خدمتون که چنده؟ 33 وسط صفحه. از ظاهر هو الاول، وسط طهارت حدثی. لفهم المشهور اولا والامر بالاعاده عند نسيان الطهاره الخبثيه ليس دليلا على العموم. شما حق ندارید بگید آقا مراد خبثی هم هست، به دلیل اینکه اگر فراموش کرد که لباسش نجسه اعاده میکنه. میگه بله در نسیان اعاده میکنه، اما در جهل اعاده نمیکنه. استشهاد ما با جهل. از این که حضرت بگد جاهلا اشکال ندارد، میفهمیم که طهارت خبثی جزء ارکان نیست. بله در نسیان دلیل داره. اگر دلیل نداشتیم، عرض کردم خدمت در نسیانم میگفتیم که صحیحه، اما در نسیان دلیل خاص. عن عبدالله ابن سنان قال سألت ابا عبدالله عن رجل اصاب صوبه جنابتون منی او دم، قال این علم انه اصاب صوبه جنابتون قبل ان یسلی ثم صلا فیه. چه باید مقدر کنیم؟ ثم صلا فیه نسیانه، ولی عمدن که نمیتونم بگیم. ثم صلا فیه نسیانه، ثم صلا فیه نسیانه ولم یغسله فعلیه ان یعید ما صلا. بله و ان کان لم یعلم به، جاهل باشه، فلیس علیه اعاده. و ان کان یرا انه اصابه شیء فنظر فلم یرا شیئا اجزعه ان ینزحه بالماء. من از دماغم خون آمد، احتمال میدم بر بدنم یا بر لباسم ریخته باشه، اطلاع نکنم. خیلی اگر میخواهید مقدس باشید، یک آبی تر کنید و بر این بدن و بر این لباس بپاشید. معلوم میشود در حالت جهل، حتی جهلی که احتمال وجود نجاست هم میده، اشکالی نداره. بله در حال نسیان اعاده داره. از این که میگد در حال جهل اعاده ندارد، کشف بکنیم که طهارت خبثی لیس برکن، و الا اگر رکن بود مسلما اعاده دار. دلیل این مسئله لا صلات الا بطهور، و یعجد ما ذکرنا ان الاحکام الخمسه، عبارت درست کنید، ان الامور الخمسه هی المعبر عنها بالارکان و فسر الرکن عند الاکثر به ما یضر الاخلال به عمدا و نسیانا و طهارت الخبثیه لیست کذلک. این بحث دیگه فایده نداره، این بحث اتفاقیه، اتفاقیست بر این که اگر انسانی خبثاً نسیاناً بخواند باطل، جهلاً باطل نیست. مراد طهارت نفسانی است. مطلقا انسانی اگر بدون وضو نماز بخواند نمازش باطله. جاهلاً، ناسیاً، عامداً. غالباً مسئله بیاد پیش ما، زنانی هستند، مستحاضه هستند، خب باید وضو بگیرن، مستحاضه متوسطه یه دونه قصد داره، کثیره متعدد، خب اینها جاهلاً قصد نمی کنن. خب ما می نویسیم باید یعید و صلات و صوم، هم صلات رو هم صوم را. چرا؟ چون طهارت نفسانی چند بگه رکنی دارد، فرق نمی کند جاهل باشد، ناسی باشد یا عامل. تم بر کلام فی القسم الاول التهور، الثانی الوقت. دوم چیزی که اخلالش مبتلع عمدن سهوًا نسیانًا وقته، کأنه وقت در اسلام اهمیت دارد. قرآن می‌فرماید ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقتش معین شده. بنابراین شرط این است که تمام نماز در وقت قرار بگیره، و الا اگر اولش خارج وقت باشه نصفش داخل وقت علل قاعده باطله، مگر دلیل باشه. چرا؟ الوقت یعنی همه نماز در وقت قرار بگیره. و الا کسانی که هستن الان بعد از اذان رادیو الله اکبر نماز صبح میخونن، مشکله. تمام شدن اذان رادیو عرض کردم برابر با طلوع فجر نیست، اقلا 10 دقیقه 12 دقیقه آقایون صبر کنن. بناهن علا هازا باید تمام نماز در وقت باشد، و الا اگر بخشی در خارج باشد بخش دیگر در داخل باطله. الا انهو ورده، در روایات هست، اگر کسی قبل از وقت شروع به نماز کرد در اثنا وقت داخل شد، امام می‌فرماید نمازش درسته. این دلیل حاکم بر پشترش گفتی، این روایت حاکم بر لا تعاد، لا تعاد میگد همش باید در وقت باشد، این روایت آمد وقت را توسعه داد، یا کلها فی الوقت او بعضها فی الوقت. عرض کردم خدمتون که خدا رحمت کند مرحوم آیت الله مرعشی که ما طلبه بودیم و فیضیه میومدیم نماز، چون خب نماز صبح را میخوان، در رکعت دوم عمه را میخوند، عمه تساءلون عن النبع العظیم. من فکر میکنم که همه نمازشون صحیحه. چرا؟ حتی اگر هم اولش داخل در وقت نبوده حتما در آخر داخل وقت شده. اولشون با اذان سهل نماز میخوند، و من نمیدونم اذان سهل اون زمان تابع اذان رادیو بود یا اذان مستقل. الا اجهارن اگر انسان بتوند کمی صبر کند بهتر از اینه. بنابراین همه اش در وقت باشد یا اگرم همه اش در وقت نیست، اولش خارج وقت باشه، داخل یه مقدارش داخل وقت اشکال نداره. کما این که، یا لیت بگو، کما این که آخر وقتم چنینه. اگر انسانی باشد برخیزد نماز عصر بخواند در حالی که یک رکعت به غروب مونده، همین که یک رکعت در غروب مونده بخواند که انه در وقت خونده. چرا؟ من ادرک رکعتا من الوقت فقط ادرک الوقت جمیعا. این روایت را مرحوم آقای بروجردی بالا منبر خواندند و نسبت دادن به معتبر مرحوم محقق که در اونجا هست من ادرک رکعتا من الوقت فقد ادرک جمیعا. ولی در روایات ما